بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از چیزهایی که انسان را موفق میکنه رضایت قلبی پدر و مادره، اینو هیچ وقت یادت نره. و یکی از چیزهایی که آدم رو قفل میکنه عدم رضایت پدر و مادر. کمک به پدر و مادر از چیزهاییست که راه رو برای انسان باز میکنه. ما با عقل نمیخوایم بگیم که چرا نماز دو رکعته، چرا چهار رکعت نیست، چرا چهار رکعته، چرا سه رکعت نیست. با عقل که خدا به انسان داده حرکت میکنیم به کارهای درست، و خداوند متعال در آفرینش اونام به حسب ظاهر قبول دارن ولی واقعا قبول ندارن. ما اهل بیت داریم و متخصص داریم. الان اگر با بخوایم بریم پیش چشم پزشک، نمیگیم که ما عبادت کنیم، نماز بخونیم، خدا به ما الهام کنه که برای چشممون چه نمره عینکی بخریم. پیش چشم پزشک که میخوایم بریم میپرسیم که متخصص کیه، خب بعد میریم چشمامونو معاینه میکنه، به ما میگه چشم تو یک و نیمه، چشم تو آستیگماته، چشم تو یکیش مثلا ذره‌بینه، یکیش ریزبینه، یکیش تیزبینه، مثلا، درسته؟ ما از نظر عقلی اینو هی تکرار میکنم که شما هر کس هم که زنگ زد خیلی با اخلاق، خیلی با خوبی بهشون بفرمایید که ما برای اینکه انتخاب راه بکنیم خدا به ما عقل داده، با عقلمون دو تا چهار تا رو، نه اینکه بگیم که یه نفر راست میگه هرچی اون گفت حرف خداست بقیه حرف شیطانه. ما ملاک داریم، اول ملاک عقل داریم بعد ملاک نقل. نقل را هم با عقل متوجه میشیم. اول ما خلق الله العقل، اول ما خلق الله نور و نبی یک. این استدلال نیست، اینه که میگم تأیید، استشهاد و تأیید با استدلال فرق میکنه. من الان دارم به روایت استدلال نمیکنم برای این مطلب، بلکه استشهاد میکنم، تأیید میکنم. اول ما خلق الله العقل، ما هیچ راهی نداریم جز این که با عقل حرکت کنیم. نورانیت عقل هم ذاتی خودشه، یعنی نورانیت عقل رو از جای دیگه نگرفتیم. خداوند متعال به ما نیروی تشخیص داده، با نیروی تشخیص میریم دنبال متخصص. متخصص قرآن کریم است و اهل بیت. اهل بیت هم باید معصوم باشن، قرآن هم باید معصوم باشه. اگر معصوم نباشه قبول نداریم. الان کسی پاشه بیاد بگه قرآن رو اسمتشو چرا اثبات میکنیم، باید اثبات کنیم. والا اثبات نکرده بگم که قرآن همجوری به یه مسیحی قبول کن، به یه لایک بگم قبول کن، منطقی نیست. ببین ما چقدر منصفانه حرف میزنیم. این که ما بگیم بیا تو اول تسلیم شو بعد ببین چی میشه خدا حالت میکنه، غلطه. ما باید تا بیاد این دم اینو باید با عقل استدلال کنیم. هر کسی رو الان یه مرد مسیحی شده 62 سالشه، من دارم باهاش صحبت میکنم، آره دیشب زنگ زدن که بیان، گفتن که دنبال چی. ما وقتی که با عقل آوردیم، اون وقت با عقل آوردیم تشخیص میدیم، میگیم که عقل تو تشخیص میده که اگر کسی گفت خدا یکیه در این حال ستاست، این غلطه. این که بگیم خدا یکیه اما ستاست، ستاست اما یکی، این تناقض دیگه، پارادوکسه. وقتی که پارادوکس بود و غلط بود قبول نمی کنیم. میگیم که خدا باید اینا نباشه. خب خدا چیه؟ خود عقل میگه، چون خدا بزرگتر از ماست و چون خدا نمیشه محدود باشه، پس چیستی عقل خدا رو خدا نمیتونه، عقل نمیتونه بفهمه. پس عقل ما رو میاره تا اینجا که خدا مثل هیچ کدوم از این اشیا نیست. اون وقت خدا هیچ کدوم مثل این اشیا نیست، ترجمه عربیش چیه؟ لیس کمثله شیئون. ببین چقدر قشنگه، لیس کمثله شیئون. این لیس کمثله شیئون میشه از قرآن در یک کلمه تعریف کنی؟ بله. قل هو الله احد، هم هو هم الله هم احد، ترجمه لیس کمثله شیئه، یعنی هیچی مثل خدا نیست. اما اگر یک کسی گفت خدا اومده تو جلد حضرت مسیح، این غیر عقلی، عقل قبول نمیکنه. اما این که عقل رو بیایم بگیم چرا نماز دو رکعته جز خدا گفته باشه خودش، قابل قبول نیست. پس برای دو رکعت نماز بودن خدا یا باید قرآن باشه یا باید حدیث باشه. از خودمون نمیتونیم بگیم، باید عقل داشته باشیم با آیه و روایت. نه عقل داریم نه آیه و روایت، ولی عقل به ما میگه که تو باید یک قهرمان معصوم داشته باشی. بعد قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. شیعه و سنی میگن این اهل البیت امیرالمومنین حضرت زهرا حسنینن، درسته؟ پس اینا معصومن، پس ما باید دنبال اسمت اینا رو بگیریم. خب اینا حرف زدن، خیلی هم حرف زدن. متخصصین حرف اینا کیا هستن در دنیا؟ سازندگان کامپیوترن؟ نه، ما الان کسانی که سازنده کامپیوتر هستن بدون قید و شرط حرفاشون رو قبول میکنیم یا نه؟ بله، راجع به کامپیوتر میگه که شما این کلیدو بزن سیو میکنه، این کلیدو بزن چینج میکنه، این کلیدو بزن خاموش میکنه، این کلیدو بزن ریکاوری میکنه، این کلیدو بزن ریستور میکنه. تمام اینا رو ما چی هستیم؟ از متخصصینش میپذیریم بدون قید و شرط، چون که اینو ساخته. ما بدون قید و شرط از قرآن کریم معصومین رو قبول میکنیم. معصومین که گفتن، هر چی گفتن بدون قید و شرط قبول میکنیم، به شرط اینکه کلمات معصومین برای ما متواتر باشه. متواتر یعنی اینقدر نقل شده باشه که دیگه شک نداشته باشید. به خاطر این میگیم اگر شما در 10 تا روایت آوردید که آقای هر چی گفت بگو از طرف خداست غیبه، ما پاشم میبوسیم. ما چرا پای امام زمان علیه السلام میبوسیم؟ به خاطر اینکه امام زمان علیه السلام رو روایات معرفی کردن، نه یکی، نه دو تا، نه 10 تا، نه 20 تا، صدها روایت و هزاران روایت گفتن اینا معصوم هست. چی گفته که امام زمان باید در غیبت باشه؟ روایات متعدد شیعه و سنی، این همه کتاب. ما وقتی که متواتر بود یقین کردیم، میگیم چشم. لذا من نشستم اینجا با اینکه آخوندم نون امام زمانو میخورم، به همه به خاطر دین میان اینجا، اما میگم چی؟ میگم به عقلت مراجعه کن و به روایت مراجعه کن و به متخصص مراجعه کن. الان میگم در فیزیک به هاوکینز مراجعه کن. با اینکه هاوکینز چیکار میکنه؟ خدا رو نفی میکنه. میگم در فیزیک به ایشون مراجعه کن، نه در نفی خدا. اینی که ایشون از فیزیک میپره میگه خدا نیست، این تخصص اون نیست. میخوام این نکته ها رو شما متوجه بشید. این که الان هاوکینز نفی خدا میکنه، نفی خدا تخصص ایشون نیست. اما اینی که میگه که این رابطه این با این، مثلا داستان بیگ بنگ رو مثلا میگم، ایشون اگر مطالعه کرده و از روی مسانید اثبات میکنه، قبول ما میکنه. ما مخلص آقای لاوازیه هستیم در شیمی، مخلص آقای جالینوس هستیم در طب، مخلص آقای آلبرت اینشتین هستیم در فیزیک، مخلصشون هستیم. چرا؟ برای اینکه اینا متخصص هستن. شما متخصص بیار که این متخصص متخصص این کار با شما قبول میکنه. اهل بیت فقط اسمشو ببریم بعد از بین ببریم که نمیشه. تقلید و مراجعه غیر متخصص به متخصص یک مسئله عقلی است. اون وقت ببینید این به اصطلاح تردید در افراد هم عقلیه. کسی به شما گفته که عدد یا زوجه یا فرده، به خاطر اون یا نه، یا شما تذکر داده. نگاه کن، اگر اشیای پیش هم باشن یا زوجن یا فردن، عقلتون تذکر دادن، ولی شما با عقل و تجربتون فهمیدین عدد یا زوج یا فرد. الان یه نفر دیگه بیاد بگه عدد نه زوج نه فرده، شما میگی برو بابا عقل نداری. ما به متخصص باید مراجعه کنیم. حضرت فاطمه ازش پیغمبر پرسید، گفت بهترین کار برای یک زن چیه؟ گفت اینه که مردی او رو نبینه، او مردی رو نبینه. گفتن اینو درست هم از حدیثش بهتر است، نگفتم واجبه. خود حضرت فاطمه اومد تو مسجد صحبت کرد یا نه؟ صحبت کرد دیگه، ولی وقتی صحبت کرد پرده انداختن. همین الان شما اگه پوشیه بزنی خیلی بهتره، مثل ایشون رو بگیری، بهتر از ایشون رو بگیری، بهتره، واجبه، بهتره، فضیلتش بیشتره. ولی اونی که خدا واجب کرده بچه کفینه، که بچه کفین، ولی گفته این بهتره، بله نمرش بیشتره. حضرت فاطمه فرموده بله. خود پیغمبر و ائمه فرمودن که بهترین کار برای زنی که بشینه تو خونه مگر برای تعلیم دینی و تعلیم علم، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. این مسلم که میگه زن رو هم شامل میشه مرد هم شامل، این منافات نداره با این. بله اگر زن قصد کنه طبق روایات قطعی ما قصد کنه که بره مسجد جامع که ثوابش خیلی زیاده، ولی بشینه تو خونه به خاطر حفاظت، ثواب مسجد جامع رو میدن. اما اگر برای تعلیم دینش مجبور باشه بره، ثوابم میبره، بایدم بره. لذا فرزندان ائمه برای تعلیم و تعلم میرفتن. مگه حضرت زهرا نمینشست؟ مگه امیرالمومنین نمیشه از زنا و مردان میمدن تعلیمات میدیدن؟ حرام نیست رفتنشون، اما اگر برای تحصیل علم باشه واجبه. اگر به گناه میافتن از رفتن بیرون باید بشینن تو خونه، اما وقتی که میخوان معالم دینشون رو یاد بگیرن باید برن تحصیل علم کن. لذا فرزندان ائمه، خود ائمه، شاگردان ائمه، زنان برجسته میرفتن درس و بحث و صحبت هم میکردن، سخنرانی هم میکردن. مگه حضرت زینب تو بازار شام و بازار کوفه و بازار کربلا و اینا سخنرانی نکردن؟ مگه نیومدن تو جمع؟ مگه فریاد نزدن؟ اونجایی که لازم باشه برای دفاع از دین صحبت میکن. این روایات. بله، حضرت زهرا فرمودن، پیغمبر اکرم نشسته بودن تو مسجد، فرمودن که آیا برای زن بهترین عمل چیه؟ کسی چیزی نگفت. امیرالمومنین اومد به اصلاح خدمت حضرت زهرا، گفتش که همچین سوالی کردن، چیه بهترین؟ یکی از خصوصیات دین ما اعتدالشه. اعتدال. بله، من الان اتاقم مثلا میگم از 100 تجملاتی 20، اگر بتونم 10 باشم خیلی عالیه که دل نبندم. یک. اما اگر، نمیخوام کارمو توجیه کنم، اما اگر برای جذب یه عده‌ای بیام، برای اینکه جوونا رو جذب کنم، بیام دو تا صندلی بذارم جوونا خوششون بیاد، این بهتره یا اون بهتره؟ الان صندلی نذارم، زیرو فقط پهن کنم، موکت پهن کنم، بگم این جوونها بیان رو موکت بشینن، خب نمیشینن. اما صندلی بذارم میام میشینن، راحت هم هستن، حرفم میزنن، کدومش بهتره؟ همه چی در جای خودش. باید بیایی و بری و تعلیم ببینی، قدرت تشخیص پیدا میکنی، به افراد اطمینان پیدا کنی، نه اینکه افراد هرچی گفتن بگی چشم. شما دو تا مطلب رو باید خیلی خوب تکرار کنی. یکی این که افراد باید همدیگر رو تلنگر بزنن، عقلشون رو بیدار کنن، نه اینکه عقلشون رو خاموش کنن، بگن چرا عقل بکش با این سرت بنز با این بیا تو. عقلن خوبه؟ یا عقلن خوبه که من به تو بگم دخترم تلنگر بزنم، حتی داد بزنم سرت، حتی یه چوب بزنم که از این حالت بیهسی بیدار بشی، بگم دخترم نگاه کن پاشو، صدا داره میاد از بیرون، نگاه کن این آفتابه، نگاه کن اینجا چراغه، نگاه کن اون مرد، اون زنه. این عقلی. اما اینکه من به شما بگم که حالا که پیش من اومدی چشماتو ببند، یومنون بلغه بغه بیمان بیار، هرچی من گفتم اونو بپذیر، این عقلیه. تموم شده. پس تعلیم علم، دین، همه چیش در جای خودشه. مثلا یکی از چیزهایی که امروز اصلا نیست، اطاعت زن از مرده. دخترات شوهرشون اطاعت میکنن؟ نخیر. اگر اطاعت میکردن این همه فساد تو جامعه نبود. زنا بی حد آزادن برای تحصیل علم، باید برن، اما دختران ماشین سوارشن، تیکاف کنن، ویراج بدن. اینه. خب اینا رو کیا گفتن؟ اینا رو اهل بیت گفتن، اما در جای خودش. اما اگر یه دختر از اینجا حرکت کنه بره حضرت عبدالعظیم، برای اینکه بفهمه که قرآن و اهل بیت چی میگن، پیش متخصص مراجعه کنه، نه تنها بد نیست، واجبم هست که بره عقلشو بیدار. محدوده جبر و اختیار تا کجاست؟ تقدیر وارش تا کجاست؟ یکی از بهترین سوالاتی را که به لطف خدا سوالت اینجا جواب داده میشه انشاءالله طبق گفته اهل بیت، اینه. تعبیر امام چیه درباره جبر اختیار؟ همه همین، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. این اصلا برند اختیاره. برند اختیار چیه؟ لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. نه جبر نه تفویض، یه چیز سومه. نه جبر نه تفویض، امر بین الامر یعنی چی؟ نه اینکه یه خود جبر یه خود تفویضه. بعضی ها خیال میکنن معناش اینه که یه خود جبر یه خود تفویضه. بل امرون بین الامرین یعنی یه چیزی سومیه. لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین. نه جبر نه تفویضه، یه چیزی سومیست. خب یه چیز سومیست یعنی چی؟ یعنی اینکه من مجبور نیستم. الان که من دارم این آیس ریکوردر رو پوزش رو خاموش میکنم، دارم ضبط میکنم، اختیار منه. الان که شما نشستین اینجا حرفای منو گوش میکنین، به اختیاره. خب تفویضم نیست. تفویض چیه؟ تفویض اینه بگیم که خداوند متعال این ربات رو که ما هستیم، ما رو خلق کرده، رها کرده، خودش دیگه هیچ اختیاری نداره. مثل اینکه شما وقتی که این کیفتون رو میدین به خواهرتون هدیه میدین، دیگه اختیاری در کیف نداره. این تفویضه. یه عده الان از گروه های مسلمان ها معتقد به تفویضن، یه عده زیادی معتقد به جبر بودن. البته اعتقاد جبر سیاسی بود بیشتر، برای اینکه خلفا وقتی اومدن امیرالمومنین رو جایگاهش رو غصب کردن، برای اینکه مردم اعتراض نکنن، گفتن جبر، خدا این کاری کرده، ما رو خدا گذاشته اینجا. یزید چی گفت در مجلس برای حضرت زینب و حضرت سجاد؟ گفت خدا را حمد میکنم که پدران شما رو کشت. حضرت سجاد چی گفتن؟ گفتن ما حمد میکنیم خدا را که پدر ما اومد شما کشتید. اون گفت خدا کشت که بگن جبره، ولی اینا گفتن چی؟ خدا کشت. دامنه جبر و اختیار کجاست؟ یه سری کارهایی که در استراکچر جان ما انجام میشه به اختیار ما نیست. الان همجوری که شما نشستید، غذایی که دیشب خوردید، صبح خوردید، چون نمیتونید روزه بگیرید، داره هضم میشه در معدتون، به اختیار شماست. الان همونجوری که شما نشستید، ناخونهای شما داره رشد میکنه، به اختیار شماست. الان همونطوری که شما نشستید، عروق در عروق شما، خون شما حرکت میکنه و یه عده بدل مایع تحلل پیدا میکنه، یه سریشو تبدیل میکنه به نیرو، یه سریشو دفع میکنه، یه سریشو بیتفاوت میذاره، به اختیار شماست. پس یه عده کارهای شما به اختیار شما نیست. چی به اختیار شماست؟ اینه که شما از منزلتون پاشدین، کدوم چادرتون رو سرتون کردین، کدوم رو سرتون رو سرتون کردین، کدوم کفشتون رو پوشیدین، با کدوم تاکسی اومدین، با کدوم ماشین اومدین، به ایشون تلفن زدین، تمام اینا به اختیار شما. خب این با تقدیر چیه؟ چه ربطی داره؟ شما بچه که بودین، پدر شما برای شما دوچرخه خریده، دوچرخه رو داده، گفته با این دوچرخه تمرین کن. گفتم با این دوچرخه تو خیابونای لهستان راه برو، درسته؟ پس دوچرخه رو خریده داده به شما، شما رو آزاد گذاشته، اما گفته که فقط خیابان 1، 2، 3، و 4 رو برو، خیابان 5 و 6 رو نرو. پس شما آزادی دارید در محدوده 4 تا خیابان. تو همون 4 تا خیابون که شما آزادی دارید، یه هم ممکنه پدر شما احساس خطر بکنه، بیاد وسط خیابون دوم یه مرتبه بیاد چرخ شما رو بگیره، بگه نرو. میتونه یا نه؟ این تقدیره. یعنی قدرت آزادی شما بالمثل، مثل دارم میزنم، محدود است به قدرت بزرگتر پدر شما، یا نه؟ قدرت شما محدود به قدرت پدرتون دیگه. اگه پدرتون دو چرخ از شما بگیره، شما دو چرخ سواری میتونی بکنی؟ خداوند متعال قدرت دو چرخ سواری به شما داده، اما در حدود خواسته خودش. اگر نخواد یه مرتبه پاهای منو خشک میکنه، دیگه نمیتونم دوچرخه پا بزنم. تقدیر یعنی، تقدیر یعنی خدا یه حدودی برای من مشخص کرده، برای کل انسانها مشترک، برای هر انسانم، برای تک تک. من قدرتم و حرکتم تا این اندازه است، شما قدرتتون تا این اندازه است. یه مقداری از قدرت‌ها رو هم خود خدا تقدیر کرده فلکسیبل باشه. من میتونم غذاهای کم حجم بخورم، شنا برم، ورزش کنم که قدرتم بیشتر باشه، بیشتر میشه، فلکسیبله. با اراده انسان یه خود بیشتر میشه، ولی با اراده انسان، انسان اراده کنه با همین دست و پای فیزیکی پر بزنه، نمیتونه. ولی تقدیر کرده خدا اراده کنه انسان دستگاهای بسازه، خودش بره آسمونا، که رفته الان با موشکا رفته آسمون. تقدیر یعنی ما آزادیم، اما آزادیمون در حدود اعطاء قدرت الهی است. خدا این قدرت رو به ما داده. خب اینایی که شما نمیدونستید، میدونستی، خدا تقدیر کرده که شما بتونی بدونی، لذا الان که اومدی میدونی. خودت نرفتی دنبالش، محیطت نرفته، مادرت نبرده، پدرت نبرده، ولی میتونستم ببرم. میتونستی لهستان نری، بری انگلیس، بری تو مؤسسه آقای خویی مطالبتو بفهمی. الانم آزادی شما. تقدیر یعنی خداوند متعال. این تقدیر اینجوریه: فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران در یه حدیه که هواپیماهای بزرگ و زیاد و در آن واحد چند تا بتونن تیکاف کنن، تیکلند کنن، اما فرودگاه مهرآباد تهران در اون وسعت نیست. خداوند متعال برای بشر میدانهایی قرار داده که تو اون میدانها بتونه حرکت کنه. یه میدانهای مشترکی قرار داده، یه میدانهای اختصاصی قرار داده. میدان اختصاصیش هم قانون داره. خدا گفته که اگر شما پیاده حرکت کنید، از اینجا برید تا تجریش 10 دقیقه طول میکشه. اگر با ماشین حرکت کنید 5 دقیقه طول میکشه. اگر با موتور حرکت کنید 3 دقیقه طول میکشه. قانون گذاشته. اما تمام این قانونهایی که گذاشته، اراده شما درش دخالت داره و مؤثر. پس اختیار در این حالی که اختیار ما در حوزه خاصی است، خدا تکلیفی که به ما داده در حد اختیار ماست. خدا به ما نگفته که تو بپر آسمون. خدا به ما نگفته که شما میخوای بری مشهد با تیولرز برو، چون تیولرز من نمیتونم، مگر اینکه یه قانونی باشه که تیرولرز یاد بگیرم. خدا به من گفته میخوای بری مسافرت، میتونی پیاده بری، میتونی شتری بری، میتونی هواپیما بری، میتونی با ماشین بری، در اختیار ما گذاشته. تقدیر یعنی اینا، یعنی اندازه مشخص کرده، تو اون اندازه ما رو آزاد گذاشته. پس تقدیر یعنی چی؟ یعنی اندازه گیری. مثل اینکه پدر شما به شما گفته با این دوچرخه‌ای که من برای شما میخرم فقط میتونی خیابان 1-4 رو بری. همه اینا هم تقدیر هم اختیار. یه سری اتفاقاتی که میفته اتفاقات نتیجه اختیارات خودمه. من که تند برم تصادف کنم پام بشکنه اختیار خودم بوده. پلیس یه تذکر میده، تمام دنیا میدونه آدم مختاره، لذا همه جا گفته اینجا آهسته اسلولی، اینجا 110، اینجا 80 بیشتر نرو، اینجا 20 برو، اینجا دور زدن مرمونه، ریترن ایز وری بد، درسته؟ یوترن ایز وری بد. یه جایی گفتن بده، یه جایی گفتن خوبه، یه جایی گفتن سرعت برو، یه جایی گفتن اینجا خط سرعته، اینجا خط مدیومه، اینجا خط توقفه. تمام اینا رو مشخص کردم، ما رو آزاد گذاشت. حالا شما خیال نکن که اشکالات جبر و اختیار، چون اشکالات خیلی مهمی برای همه هست، باید به تدریج حل بشه. ما ملاک داریم دیگه، یکی ملاک عقل داریم، یکی ملاک معصومین داریم. عقل ما به ما میگه ممکنه اینجوری باشه، ممکنه اونجوری نباشه. از کی باید بپرسیم که یقین پیدا کنیم، حتمیت پیدا کنیم، اگزکتلی باشیم؟ از معصومین. معصومین به ما گفتن که ممکنه اعمالی که مشکلات که برای شما میاد نتیجه طبیعی اعمال خودتون باشه، ممکنه که تقدیر الهی باشه، بلایی باشه از جاهای دیگه. پس ما هیچ وقت حتمیت نمیتونیم پیدا کنیم. تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اینه که مواظب باشیم کار بد نکنیم، کار خوب بکنیم. دقت کن، الان من دارم میرم تصادف میکنم، تصادف ممکنه به چشم باشه، چشم کسی من چشم داده، ممکنه تصادف مال این دروغی بوده که الان به شما گفتم، ممکنه تصادف اصلا مربوط به اعمال خودم نباشه، یه بلایی باشه از آسمون اومده باشه، یعنی دیگران کاری کردن من تصادف کردم. ائمه به ما نگفتن بریم ببینین نتیجه اعمال خودتونو، گفتن مواظب به اعمال خودتون باشه، خیالتون راحت باشه، پیش برید، که ما در یک آرامش پیش بریم. خداوند متعال یکلف الله نفسا الا وسعها، خدا به هر کسی تکلیفش به اندازه تواناییش میده. شما در حد تواناییت وقتی خدا تکلیف داد، معناش اینه اون موقعی که هیچ چی نمیدونستی خدا از شما حساب نمیکشه، ولی الان که میفهمی که باید چی کار کنی از شما حساب میکشه. هر که بامش بیش برفش بیشتر. اگه دلشو بفهمین خوبه، ولی دین به ما گفته یقین کنین این تکلیف دینه. اگر ما خدا را شناختیم فهمیدیم این خدا این پیغمبرشه، این پیغمبرم این کتابشه، خب باید اطاعت کنیم دیگه. اما اگر نفهمیدیم که این پیغمبره، به ما گفتن را چیکار داری عیسی پیغمبره یا پیغمبر نیست، بیا قبول کن بعد خودت میفهمی، این عقلی نیست. ببین همه جا من چیکار میکنم؟ چراغ عقلو الکتریک آن میکنم برای شما، هی روشن میکنم، الکتریک آن. شما تا مادامی که فهمیدی تکلیف داری، اگر نفهمیدی تکلیف نداری. بفهمی که این دینه یا دین نیست، دین گفته، بفهمی که دین گفته یا نه. اگر دین گفته باید انجام بدیم، اگر دین نگفته واجب نیست انجام بدیم. اگر خبر به من نرسید، تحقیق کردم خبر به من نرسید، الان من نشستم اینجا نمیدونم که کار کردن با این قوطی بدلی حرامه، حلال برام، ولی به مجردی که فهمیدم که این حرامه نباید قوطی بدلی، میتونی بهتر انجام بده. بله میفهمیم که تو پله دوم وایسیم بهتر از پله اوله، خب این طبیعی، اینم فطریه، اینم عقلیه. عقل به ما میگه، ظرفیتش هم خدا میده، سعی کنیم ظرفیتشو داشته باشیم. خدا به ما میگه که شما پله دوم وایسی بهتر از پله اوله، میتونی حرکت کن، ولی واجب نکرده. پله اول واجبه، پله دوم مستحب. لذا در شرع 5 تا حکم داریم. مباح میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی. مستحب انجام بدی بهتره، انجام ندی بدتره. واجب حتما باید انجام بدی، حرام حتما نباید انجام ندی، و مکروه انجام ندی بهتر از انجام ده. شما الان داری در حد شما داری میری، یه فقیری میگه به من کمک کن، احساس میکنی راست میگه، باید بهش کمک کن. ببین حرف ائمه رو بزنیم، عقلمون رو به کار بندازیم، حرف ائمه رو بفهمیم، بعد بگیم خدایا اینا رو به من بفهمون. اینجا باید بگیم خدایا اینا رو به من بفهمون، نه اینکه بریم سرمون رو زیر برف بکنیم به یک غیر معصوم تسلیم بشیم بعد بگیم الذین یؤمنون بالغیب. اینا عقلیه دیگه، عقل و ولنا. حرف پیغمبر شک نمیکنم، حرف تو که میگی با پیغمبره شک میکنم، حرف پیغمبر شک نمیکنم، تو داری ادعای دروغی میکنی که به حرف دروغ تو شک میکنم. اینا رو مرزاشو بفهم. حرف استاد ایشون پیغمبر بوده، پس تو داری به پیغمبر شک میکنی. در پیغمبر شک ندارم، در اینکه تو میگی من با پیغمبرم شک دارم. و الا ابوبکر در مجلس خطبه فدک حضرت زهرا دروغ گفت از پیغمبر. من بگم تو به پیغمبر شک نکن، حرف پیغمبره. ایشون از خود بارکه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.